بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. إن شاء الله كي شهادة إمام عسكري سلام الله عليه أولا تسلية عرض مكنم، وإن شاء الله كي خداوند قلب پاک و مقدس فرزندش را از دست همه ما راضی و خوشنود بگردانه به اون چه که وظیفه مو هست در برابر اون حضرت. موفق باشیم. یکی از بهترین کارها برای توفیق توی درس و بحث توسل به امام زمان ارواحنا فداه. دیروز یکی از آقایون یه اشکالی کرد راجعه به این روایاتی که درباره تحریف قرآنه، که آیا از این روایات میشه استفاده کرد که بعضی از ادله شرعی قبلا بوده و به دست ما نرسیده. حالا چه بگیم که مثلا از قرآن کریم آیاتی داشته که به ما نرسیده یا روایات؟ اینم جوابش اینه که عرض میکنم، میگن که یه وقت آیت الله بروجردی رضوان الله علیه درسش که میرسه به همین بحث، یه کسی همین اشکالو میکنه، بعد آیت الله بروجردی میفرماید که این روایات مربوط به تحریف قرآن تمامشون جعلیه و نادرسته، یعنی هیچ کدام این روایات اعتبار نداره. ولی بعضی ها گفته بودن که ای کاش به آقای بروجردی میگفتیم که اینو توضیح بدم از کجا این حرف ها میزنه، که کسی اینا نگفتشونم دیگه هیچ توضیحی نداده. مرحوم آقای علامه عسکری توی اون کتاب تو کتاب القرآن الکریم و روایات المدرستین جلد سوم این کتاب کلن به این موضوع اختصاص داده و توی اونجا ایشون هم همین حرفهای بروجردی رو میخواد بزنه که کل این روایات مشکل دارند. ولیکن تصور من اینه که اولا روایاتی که درباره تحریف قرآنه، قرآن که تحریف نشده، تو این که شکی نیست، در زمان ائمه علیهم السلام شیعه ها این اتهام را به سنی ها می زدند که شما طرفدار تحریف قرآنید. الانم دقیقا برعکس شده، سنی ها این اتهام را به شیعه می زنند که شما طرفدار تحریف قرآنید. توی کتاب الایضاح مال فضل ابن شازان، که فضل ابن شازان از اصحاب امام عسکری علیه السلام بوده، یعنی زمان امام عسکری علیه السلام هم این کتابو نوشته، الایضاح. توی این کتاب موارد اینجوری خیلی هستا، میگه ای اهل سنت شما معتقدید که مثلا چقدر قرآن توی یک کاغذی بود، گوسفندی اومد اون کاغذ رو خورد و اون آیات هم برای همیشه از بین رفت. یعنی اتهام تحریف را شیعه به سنی ها می زدن، می گفتن که شما طرفدار تحریفید، ما طرفدار تحریف نیستیم. اصل این کارم کار خوبی نیست که ما به سنیا بگیم شما طرفدار تحریفید، اونام به ما بگوین طرفدار تحریفید. چون این معنیش اینه که اجماع مرکب درست میشه بر تحریف قرآن. یعنی به هر حال پس هم شیعه هم سنی متهمه به تحریف قرآن شده اند. درستش اینه که اینجوری بگیم، بگیم این روایات تعدادشون خیلی زیاده، یعنی شاید بیش از 1000 تا روایت. 1000 تا روایت را هم نمیشه گفت که این روایات جعله یا سندشون ضعیفه، چون به هر حال 1000 تا روایت، 1000 تا روایت که فوق تواتره. باید بگوییم که مراد از این روایات چیز دیگریه. مراد از این روایات معمولا اینه که ارزمونه معمولا در صدر اسلام تو 2-3 قرن اول هر وقت میگفتن که فلان کس قرآن را اینجوری قرائت کرد، قرائت یعنی تفسیر. وقتی میگفتن قرآن رو اینجوری قرائت کرد یعنی اینجوری تفسیر کرد. قرطبی توی تفسیر خودش میگه که و ما یؤثر یعنی ینقل نقل شده، و ما یؤثر ان صحابت و تابعین من انهم قرأوا بکذا و کذا فالمراد هو تفسیر. اون چی که نقل شده که صحابه یا تابعین یه آیه ای رو فلان جور قرائت کردند یعنی اون جوری تفسیر کردند. پس این روایاتی که مثلا خیلی زیاده، صدها روایت هست، امام باقر سلام الله علیه این آیه رو اینجوری قرائت کرد خلاف اینی که تو قرآنه. این که میفرماید این آیه رو اینجوری قرائت کرد یعنی اینطوری تفسیر کرد، این جواب یه بخشی از این روایات که اینا دیگه دلیل بر تحریف نیست، اینا تفسیر قرآن رو داره میفرماید. نه نه، حالا تلاوت مثلا اگر یعنی واقعا این متن رو بخوان بخونن بله، حالا تلاوت کردی یا مثلا کلمه دیگری مثلا بله بله هست بله بله. بخش دیگری از این روایات رو هم باید اینجوری بگیم، ما بگوییم که جبرئیل علیه السلام دو جور وحی بر پیغمبر اکرم نازل میکرد، یکی وحی قرآنی و یکی وحی غیر قرآنی، ولی هر دو وحی ها. اما یه مرتبه وحی می آورد به عنوان قرآن، یه مرتبه وحی می آورد به عنوان غیر قرآن. مثلا حدیث قدسی اونم کلام خدای متعاله اما قرآن نیست. این که تو روایات فراوان داریم اینجوری والله جبرئیل این آیه رو اینجوری نازل کرد، این روایات باز معنیش تحریف نیست. این که مثلا میگوید والله جبرئیل اینجوری نازل کرد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین و جبرئیل نازل کرد، خب این معنیش همینه ها که یعنی جبرئیل این رو نازل کرد اما این به عنوان وحی قرآنی نبود. وحی قرآنی اینه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالت. اما وحی غیر قرآنی اینه که ما انزل الیک من ربک فی علیین، پس این روایات درستیه، اما اینجوری باید معنا کنیم. هیچ کدام روایاتم دلیل بر تحریف قرآن نیست. این راجع به مطلب دیروز. خب این به خاطر اینکه ببینید، اولا این اصطلاح حدیث قدسی، این اصطلاح مال ابن عربی معروف و اون این اصطلاح رو آورد، ولی هیچی هر دو کلام خداست، فقط یکی قرآن است به عنوان اعجاز، اون یکی هم کلام خداست، اما لا به عنوان اعجاز. بله بله بله، باید ابلاغ بکنه. بله نه دیگه، تعریف دیگه نیستی. بله آره، هم موبایل راجع به تعریف داره، هم موبایل راجع به بسم الله الرحمن الرحیم. بله هیچی، همی عرض کردم تو مسئله اعجاز که اون اعجاز داره و این اعجاز، اون دلیل بر نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله است، این دلیل بر نبوت نیست. نگذاشتن دیگه. خواهم اون اعجاز دیگه. خیلی خوب عرض کردم که عرض کردم که آقای بروجردی گفت روایات تحریف دروغه، یعنی تحریف نیست، روایات دروغه، اما چرا دروغه اینا نگفت. گفتم ابن عربی اینو اصطلاح کرد. خیلی خوب، اما حالا ادامه بحث. ببینید بحث درباره این بود که شرکت یک شخصیت حقوقی داره و مردم با این شرکت ها معامله می کنند. سیره عقلا بر این است که این شخصیت حقوقی شرکت را پذیرفته اند و شارع مقدس هم از این رد نکرده. این موضوع بحث بود و این دو جلسه هم راجع به این میگفتیم که آیا ردعی بوده که به ما نرسیده باشه، نهی شارع بوده که به ما نرسیده. گفتیم نه، اینجور چیزی نیست. حالا نه بن خب حالا همین رو داریم بحث میکنیم. حالا همین رو هنو که تموم نشده. خب اولا حالا خب اشکال این آقا هم همین بود، اشکال این آقا هم همین بود. حالا جواب هر دو هم اینه که بیر سب کنیم برسیم به همی هر. بله اولا ببینیم زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آیا شخصیت حقوقی وجود داشته یا خیر، و بعد ببینیم که اگر یک سیره ای متصل به زمان معصوم علیه السلام نبود، می شود این سیره رو بگوییم مورد امضاء یا خیر. در زمان پیغمبر اکرم شخصیت حقوقی به این معنایی که الان درباره شرکت داریم می گوییم این که قطعا نبوده، اما یه موارد جزئی میشه پیدا کرد که شاید کسی بگه اینها شخصیت حقوقیه. مثلا فرض کنید زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله، خب توی جزیره العرب دولت نبود، خب یه مردم بدوی بودند. اما مثلا توی یمن یا توی حبشه یا مثلا توی روم، اینا که دولت وجود داشته. مقصود از روم هم همین مثلا فرض کنید سوریه و اردن و این جاها رو میگیم، ما نه مثل ایتالیا رو کار نداریم، ما سوریه و اردن این جایی که با حجاز رابطه داشتند. و مسلمان ها زمان پیغمبر اکرم با دولت های این کشورها مراوده داشتن، معامله میکردن، خرید و فروش اونجا زیاد بود. مثلا فرض کنید که تو حبشه، خب آقای نجاشی، خب نجاشی رئیس یک حکومت بود توی حبشه. فراوان مثلا همین آقای نجاشی هدیه میفرستاد بر پیغمبر اکرم و رسول خدا هم این هدیه ها را میپذیرفت، که خیلی زیاده هدیه هایی که نجاشی بر پیامبر فرستاده و هدیه هایی هم که پیغمبر اکرم برای نجاشی میفرستاده. حالا یه وقت نجاشی به عنوان یک شخصه، یه وقت نه، نجاشی به عنوان رئیس یک حکومت، رئیس یک دولت که به عنوان دولت بود دیگه، که چقدر یه پیراهنی یه وقت برای پیغمبر اکرم فرستاد که اینقدر پیراهن زیبا بود که وقتی پیغمبر اکرم پوشید و تشریف آورد به مسجد، بعضی از اصحاب گفتن یا رسول الله این لباس از آسمان بر شما نازل شده؟ فرمود نه، اینو نجاشی بر من مثلا فرستاده. بعدم پیامبر همون موقع در آورد و داد به یک فقیر. یا مثلا این خونه ای که پیغمبر اکرم توی مدینه ساکن اون خونه شدند. بله، این خونه رو وقتی که پادشاه یمن، اصلا قبل از اینکه پیغمبر متولد بشه، قبل از تولد پیامبر، این پادشاه یمن اومد به مدینه، یه خونه ای ساخت برای پیغمبر، گفت که این خونه باشه، هر وقت که اون پیامبر آخر الزمان آمد، این خونه هدیه من به ایشون، که همین اسمش بود زیزن. زیزن پادشاه این خونه رو بر پیغمبر، هم که لحظه ورود پیغمبر اکرم که تشریف آورد به مدینه، رفت خونه مثلا ابو رافع یا کس دیگه، این خونه خونه شخصی خود پیامبر بود که رئیس دولت یمن برای پیامبر ساخته بود. یا مثلا فرض کنید که ماریه قبطیه، خب ابتداعا به عنوان کنیزی بود که پادشاه مصر برای پیغمبر هدیه فرستاد و بعد پیغمبر اکرم ماریه قبطیه رو آزادش کرد و بعد که آزادش کرد باش ازدواج کرد. خب از این جور موارد که خیلی زیاد میشه پیدا کرد که پیغمبر اکرم با این دولت ها مراوده مالی داشته. خب دولت هم یک شخصیت حقوقیه، ولیکن این مواردی رو که عرض کردم، اینا همشون یه اشکالی توش هست. اشکالش اینه که اینجور موارد خیلی زیاده ها، ولی اشکالش اینه که اینها رو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی میگیره، ما نمیدونیم به عنوان این میگیره که ولایت رسول خداست، یا به عنوان این که نه ولایت نیست، یک معامله متعارفه. احتمال این هست که کسی بگه وقتی پیامبر هدیه این شاهو میگیره از باب این که رسول خدا ولایت بر همه چیز داره، حق خودشو داره میگیره، این از باب این نیست که یعنی اون دولت را به رسمیت شناخته یا مثلا فرسون دولت رو مالک میدونه. اگه اون دولت مالک هم نباشه، قاسب هم باشه، هرچی را به پیامبر اکرم بدهد پیغمبر حقشه و پیغمبر ولایت داره. این احتمال هست، ولیکن جواب این احتمال اینه که جوابش اینه که توی روایات، حال روایتش رو هم الان خواهم خوند، توی روایات اومده که اون چیزی که قصب باشد یعنی ملک این دولت نباشه ما اون رو نمیگیریم. این تو روایات هست. پس این مواردی رو که پیغمبر اکرم میگرفته از باب این که اینا رو مالک میدونسته و میگرفته ازشون. بله خب اونو که از باب ولایتشون بوده دیگه میگرفتن. بله ولی میشه جور دیگه هم استدلال کرد. میشه اینطوری گفت که خب در صدر اسلام فقط شخص پیغمبر اکرم که نبود که با این دولت ها معامله میکرد، مسلمانان با اینو معامله میکردن دیگه. این متعارف بود که از حبش پوست میآوردند به مکه یا مدینه، مسلمان ها می خریدند. از مثلا روم روغن یا حبوبات یا میوه می آوردند. از یمن مثلا فرض کنید که سنگ و اشیاء زینتی و شمشیر و اینجور چیزا از یمن می آوردند. اینجور معاملات که در صدر اسلام خیلی زیاد بوده و بسیاری از این معاملات هم با این دولت ها بود نه با اشخاص. یعنی مثلا فرض الان روایت میخونم، یه چیزهایی بوده که مال دولت بود و مسلمان ها میخریدند، نه اینکه برن از شخص بخرن. به هر حال دولت یک عنوان حقوقیه و اون عنوان حقوقی رو تو اینجور موارد خیلی میشه شاهد پیدا کرد که مسلمان ها با اینها معامله می کردند. پس دولت به عنوان یک فرد شخصیت حقوقی مثال خیلی میشه برش پیدا کرد که در صدر اسلام اینجور معاملات وجود داشته. توی روایات شاهد اینجوری میشه پیدا کرد که حالا عرض میکنم. ببینید در باب خمس یا در باب انفال روایات فراوانی داریم که وقتی لشکر میره جایی جنگ میکنه، غنیمت که میگیره، قبل از این که غنیمت را تقسیم بکنند صف والمال، جمعش میشه صفایا، صفایای اموال را نباید تقسیم کرد. تو باب غنیمت و صفایای اموال یعنی اون اموال نفیس، اموال نفیس اینها مال تو دین ما مال امام علیه السلام، تو جای دیگه مثلا مال حکومت، مال شاه یا مثلا حاکم. فرض کنید وقتی که مثلا مسلمان ها ایران رو فتح کردن، تو دربار ایران یه دونه قالی ابریشم خیلی بزرگ بود. خب این قالی ابریشم این غنیمت مال کیه؟ این اصلا غنیمت هیچ کس نیست، این تا الان مال حکومت بوده، حالا که میگیرن مال امام میشه. اینجور چیزا رو میگن صفایای ملوک، چون نمیشه که یه فرش ابریشمو قیچش کنی تقسیمش کنی به چند نفر بدید که اصلا مال از بین میره و اینجور. یا مثلا یه انگشتر خیلی نفیس باشه، یه شمشیر خیلی نفیس باشه، یه کنیز خیلی نفیسی باشه، اینا غنیمت حساب نمیشه، اینا مال امامه. توی وسایل شیعه جلد 15 صفحه 110 باب 41 از ابواب تقسیم غنایم می‌فرماید که لل امام صف والمال، اون صفایا مالهای خیلی نفیس مال امامه، فذالک له قبل قسمت المال و قبل اخراج الخمس، قبل از اینکه تقسیم بکنند و اینجور چیزا، اینا همه باید داده بشود به امام. تو مثالش هم همینایی بود که گفتم تو روایات اومده، الان سند روایت رو توضیح خواهم داد. خب این صفایا، صفایا مال مردم که نیست، یعنی وقتی مسلمان ها میرن یک جا جنگ میکنند از دست یه آدم که صفایا رو نمیگیرن، صفایا از دست ملوک گرفته میشه، از دست پادشاه. توی این روایات هم اومده که اگر چیزی قصب بود و تو دست ملوک بود ما اینو نمیگیریم. پس از یه طرف اگر چیزی قصب باشه و تو دست ملوک، امام نمیگیره و صفایا را میگیرد. یعنی چی؟ یعنی قصب نیست، ملک شخصی شاه هم که نیست. اگر ملک شخصیش باشه که مال همون کسیه که مثلا اون رو کشته، غنیمت اون میشه. اینکه امام علیه السلام اینا رو میگیره، این معنیش اینه که یعنی شارع داره امضا میکند مالکیت ملوک را نسبت به صفایا. این که مثلا فرض کنید توی قرآن میفرماید که بلا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. پیغمبر اکرم فرمود بریم برای جنگ تبوک، یک کسی اومد گفت یا رسول الله تو تابستونه من کفش ندارم که پام بکنم که پام نسوزه تو این سنگ ها، یک کفش به من بدی تا بیام برای جنگ. پیغمبر اکرم فرمود که لا اجد ما احملکم علیه، من هیچی ندارم. تبلو و اعینهم تفیض من الدمع حزنن، برگشت برای که گریه بکنه و میرفت که خدایا به خاطر اینکه پول ندارم کفش بخرم نمیتونم جنگ برم. و اعینهم تفیض من الدمع حزنن الا یجدوا ما ينفقون، پول ندارد که انفاق بکنه در راه جنگ. این آیا اومده بود به پیغمبر میگفت مال شخصی تو به من بده کفش بکنم، یا اینکه نه اموالی که به عنوان اموال عمومیه؟ اینو علل قاعده میخواسته دیگه. و تو احادیث هم هست که مثلا امیر المؤمنین به سیره پیامبر عمل میکرد، اموال عمومی رو همون روز تقسیم میکرد، برخلاف ابوبکر و عمر که اینا اموال رو نگه میداشتند. عثمان که دیگه خب وضعش روشنه، رسول خدا و امیر المؤمنین علیه ما و علیه السلام اموال رو همون روز تقسیم میکردن، عمر و ابوبکر میگذاشتن یه سال دو سال نگهداری میکردن، عثمانم که برای همیشه نگه میداشت. اینا شاهد اینه که یعنی دولت را قبول داشتند و از دولت طرف معامله حساب میکردند و مثلا خرید و فروش میکردند. خب اما حالا بله بله
بله
خب بله، منو عرض کردم که دارم میگم که شرکت اون زمان نبوده، میخوام بگم فعلا یک فردی یه موردی از شخصیت حقوقی میشه اینجوری پیدا کرد. خب حالا اگر کسی بگه که پیغمبر اکرم یا امام، حالا این سفاره نشین، بله، اگه کسی بگه که بیت المال یا اموالی که در دست دولت، دولت مالک نیست، دولت امانت دار مردم است نسبت به این اموال، بنابراین دلیلی نداریم که دولت مالک باشه، دولت امانت داره. شاهدش هم این حدیثیه که بله امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، طبق این روایت میگه که حضرت علی علیه السلام بیت المال رو تقسیم کرد، مالیات اصفهان را آوردن خدمت حضرت علی، قدم علیه خراج و اصفهان، فقال یا ایها الناس اغدو فخذو، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که مردم بیاید سهمتون رو بگیرید، فوالله ما انا لکم بخازن، من امانت دار شما که نیستم، من که نگهبان مال شما نیستم. یعنی همین وسایلشیه صفحه 110، من امانت دار شما نیستم، این ظاهرش اینه که یعنی من ما، یعنی من که امیرالمؤمنینم مالک بیت المال نیستم، بیت المال یه امانتیه، اونم مال شماست، دست من، حالا تقسیمش میکنم. بنابراین این احادیث دلیل نمیشه بر این که دولت مالک باشه، دولت امانت داره. این اشکال، جواب این اشکالم اینه که اتفاقا این دلیل بر اینه که مالک هست نه اینکه مالک نیست، به خاطر اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که بیت المال را تقسیم میکرد معمولا اینجوری بود که هر روزی که چیزی میومد توی بیت المال حضرت علی تقسیم میکرد، و بعدم تو همین روایت هست که حضرت علی بیت المال رو جارو کرد، بیت المال رو جارو کرد، نماز خوند، بعدم فرمود یا دنیا غری غیری قد طلقتو که سلاسن. این که امیرالمؤمنین خراجی مالیاتی میرسه بعدم همون موقع تقسیم میکنه، آیا به نظر شما کل مردم مسلمان اون زمان همون روز میان سهمشون رو میگیرن؟ که قطعا اینجوری نیست. اولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر تو مدینه بود، خب مردم مکه مسلمان بودند، سهم اونا چی میشه یا یمنی ها چی میشه؟ کل مردم مدینه، مگه همه تو شهر مدینه تو روستاها و اینا بودند؟ اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام مالی که میومد همون موقع تقسیم میکرد قهرن به یه عده نمیرسید و به یه عده میرسید، اینکه امام به یه عده میداد و به یک عده نمیداد، این شاهد اینه که بحث امانت مال مردم نیست، بحث ولایت و حکومت مال خودشه. هر شهری چی؟ خب یعنی مثلا مالیات اصفهان که می آوردن یه مقدارشون بردن مدینه، یه مقدارشون بردن مکه، یا همش آوردن اینجا دیگه؟ ببینید حدیثش اینطوریه ها، خیلی خوب ببینید حالا حدیث، حالا حدیث من قال اعطا علی علیه السلام الناس فی عام واحد ثلاثة اعتیات، توی یک سال سه بار بیت المال رو تقسیم کرد. حالا که بیت المال رو تقسیم کرد، ثم قدم علیه خراج و اصفهان، خراج اصفهان اومد، فقال یا ایها الناس اغدو فخذو، صبح سهمتون رو بگیرید. فوالله ما انا لکم بخازن، منم نگهبان و این که بخوام پول بر کسی نگه دارم اینجور نیستم. ثم امر به بیت المال فکنسه، بعدم جارو کرد بیت المال را و نزح آب پاشید و صلا فیه رکعتین ثم قال یا دنیا قری غیری. بله، پس این روایت به جای اینکه شاهد باشه بر این که بیت المال مال دولت نیست، اتفاقا شاهد بر اینه که مال دولت هست، به خاطر اینکه به بعضی مسلمان‌ها داده میشه دونه بعضی. خب و اما سند روایت، این حدیثی که درباره خراج اصفهان، این حدیث این از کتاب الغارات. الغارات هم نمیدونم دیدید یا نه، این که چاپ شده و تو ایران اینجاها هست، دو جلدی، این شاید یک دهم این کتاب باشه، یعنی کتاب خیلی کتاب بزرگیه، بنزه دو جلدش چاپ شده، شاید بنزه 20 جلدش اینجا چاپ نشده، ولی تو حلب سوریه اونجاها هست کتاب. ولی به هر حال چون کتاب کتاب حدیثی نیست، کتاب تاریخیه و با سندم هستا، اما این هیچ اعتباری ندارد، این مال این حدیث. و اما این که گفتم صف والمال مال امام علیه السلام و این که ملوک پادشاهان مالک اون صف والمالند و صف والمالم به امام علیه السلام میرسه، اون سندش اینه که انه ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان بعض اصحابه ان ابی الحسن علیه السلام، کتاب کافی این حدیث رو نقل کرده از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم ان حماد ابن عیسی. تو یک روایتی کلا یه دونه روایت اینجوریه که علی ابن ابراهیم ان جدهی، احتمالا این اشتباه باشه، جد علی ابن ابراهیم میشه هاشم، هاشم ابن، این تو ذهنتون باشه، هیچ کجا تو کتابای رجالا هیچ کجا نیست که اون جد علی ابن ابراهیم که اسمش میشه هاشم این فرزند کی بوده، این هیچ کجا نیست، همینجور هاشم، هاشم اینطوری هم که خب اصلا معلوم نیست کیه، ولی معمولا تو عربها اگر کسی اسمش ابراهیم بود، پدرش هاشم بود، پدر بزرگش حتما با اسمش خلیل باشه، حتما اینجوریه. مثلا هر کسی کنیهش ابوالفضله حتما با اسمش هم عباس باشه، هر کی اسمش عباسه کنیهش میذارن ابوالفضل. این آقام چون اسمش بوده خلیل هاشم، اگه اسمش بوده هاشم پس حتما باید پدرش هم بشه خلیل، پس علی ابن ابراهیم ابن هاشم ابن خلیل باید باشه، پس اون میشه هاشم ابن خلیل. به هر حال پس سند اینطوری شد، کلینی از علی ابن ابراهیم ان ابیه، این تا اینجا که مشکل نداره، اینا که موثقن، ان حماد ابن عیسی، یه حماد ابن عثمان هست یه حماد ابن عیسی، هر دوتاشون ثقه هند، هر دوتاشون معتبرند، بلکه این حماد ابن عیسی از اصحاب اجماعه. خب اینم که پس مشکل نداره، این همون کسیه که 20 بار مکه رفت، امام دعا کرده بود برش که بره مکه 20 بار بره مکه، اینم 20 بار رفت، دفعه 21 رفت جحفه که احرام ببنده دو برد حج، تو ذهنش اومد که امام به من گفته بود که 20 بار مکه میری، این که دفعه 21 من دارم میرم، همینجوری که خلاصه داشت احرام میبست یه دفعه طوفانی شد و بارون اومد و سیل اومد و سیل بردش بیچاره رو. 21 در این حد شد. این حماد ابن عیسی ان بعض اصحابهی ان ابی الحسن، ان بعض اصحابهی حدیث میشه مرسل. اگه ما باشیم و همین جوری، خب باید بگیم حدیث مرسل است و ضعیف، اعتبار نداشته این بعض اصحابهی معلوم نیکیه دیم. ولی با توجه به این که این آقا حماد ابن عیسی از اصحاب اجماعه و اصحاب اجماع لا یرسلونه ولا یسندون الا ان ثقتن، این خودش دلیل بر وثاقت اون شخص می شود، مخصوصا که علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم هم این حدیث را نقل کردن از حماد، یعنی سه تا آدم بزرگ به این حدیث اعتماد کردن و یکم اصحاب اجماع است و به این آقا اعتماد کرده. این شاهد اینه که این بعض اصحابهی با این که معلوم نیست کیه بلکه معتبره موثقه. سلام.